درود بر تو پرویز نویدی عزیز، خوشحالم که این امکان رو دادی گفتگویی با هم داشته باشیم تا بتونیم از تجربیات ارزشمند تو برای روشن شدن راه پرپیچ و خمی که برای آزادی داریم استفاده بکنیم.
خیلی ممنونم. سلام عرض میکنم به بینندگان این برنامه. تشکر میکنم از تو رفیق عزیزم که این فرصت رو به من دادی که این گفتگو رو داشته باشیم.
سپاسگزارم از تو پرویز عزیز. من میخواستم خود مختصری راجع به خودت، زندگیت، انگیزه ها، چگونه اصلا وارد فعالیت سیاسی شدی و این مسیر رو که طی کردی بیان بکنی.
خب من اسمم که گفتید پرویز نویدی هست، 69 سالمه. من در سال 1350 پاییز 1350 وصل شدم به شلیکای فدایی خلق ایران.
قبلش زمینه های کار سیاسی اینا رو داشتی؟
نه، به کار سیاسی به شکل جدی نه، ولی اینکه وقتی تحصیلات متوسطه رو داشتم اونجا در یکی دو حرکت دانش آموزی که مدرسه داشتیم و اینا همیشه به عنوان معترض بودیم، ولی فعالیت سیاسی مشخصی نداشتم. فعالیت سیاسی جدی من از موقعی شروع شد که اومدم تهران از تبریز که تحصیلاتم اونجا تموم شد، آماده بشم برای دوره کنکور اینا. اونجا بود که با برخی از دانشجوها و اینا که آشنا شدم. فعالیت در حد تکثیر بعضی از مطالبی که دستمون میرسید، مثل دفاعیات پاک نژاد، ناصر کاخساز، بعد شعار نویسی علیه جشنهای تاجگذاری و نمیدونم جشنهای 2500 ساله و اینا، در این حد.
یعنی این فعالیت ها در این در این فعالیت ها در این زمینه بیشتر بود که ادامه ای بخونید و مثلا همجور که میگی شعار نویسی کنید و اینا، ولی آیا مگه امکانه اصلا توضیح بدید تو این فضا امکانه فعالیتی هم بود یا نبود؟ یا در اون زمانی که میگید فعالیت صنفی دانشجویی یا فعالیت های سیاسی مشخص مثل احزاب و غیره؟
خب فعالیت های صنفی دانشجویی که قطعا بود، برای که ما در اون دوره شاهد حرکات وسیع دانشجویی هم هستیم، برخم که طبیعتا سازماندهی میشد از طرف دانشجویانی که روشن بودن، با هم روابطی داشتن، مثلا کمیته های درست کردن تحت عنوان کوهنوردی، فعالیت های فوق برنامه، و در اونجا طبیعتا اینا مرکز اصلی این حرکات و اعتراضات و اعتصابات دانشجویی بود. ولی خب بعدش طبیعتا اینا دنبال توسط سواک دنبالشون گرفته میشد،
یعنی
دستگیر میشد،
یعنی اینا مورد تغییر قرار میگیره.
بله، صد درصد.
یعنی چه کاری که جنبه صنفی حتی داشت، حالا کوهنوردی اینا که روشنه که کار مبارزاتی یا فعالیت سیاسی نیست، ولی حتی فعالیت های صنفی هم تحمل نمیشد.
بله، اصلا کوهنوردی هم در حقیقت یه طرفش ورزش بود، ولی یه امکانی بود برای اینکه بتونن به دور از چشم سواد که همه جا دنبال میکرد اینا رو با هم دیگه صحبتهایی داشته باشه. و اکثرا در این مسیر کوهنوردی سرودهای انقلابی میخوندن، بعد بالا با هم دیگه میشستن صحبت میکردن راجع به مسائلی که در دانشگاه هست یا در جامعه هست، و اگر قرار حرکتی بکنن، اعتراضی بکنن، در اونجا یک کم دورتر از چشم تعقیب کنندگان بود و در نتیجه میتونستن یه سری کارها رو انجام بدن. ولی واقعیت اینه که نه تنها فعالیت صنفی، هر تجمعی در ایران اون موقع تحت پیگرد قرار میگرفت. مثلا حالا بعدها که من زندان افتادم، افرادی رو دستگیر کرده بودن که مثلا جرمش این بود که تو خواب علیه مثلا شاه یه چیزی خوابی دیده بود، اینو برای دوستاش تعریف کرده بود در محفلی. بله بله، یکی از جرایم طرف در دادگاه این بود که تو راجع به اعلیحضرت مثلا در خوابی همچین چیزی دیدی و اینو برای دوستت تعریف کردی. یعنی حتی برای اینکه روشن‌تر بشه، یک زمانی این زندان قزلقلعه که اون موقع ساقی معروف رئیسش بود، یه استواری بود، یه عده‌ای زیادی دانش آموز رو گرفته بودن برای اینکه این یکی از دانش آموزا یه انشایی نوشته بود که توش انتقادی مطرح بود. حالا من دقیق نمیدونم انتقاد چی بوده. و وقتی اینو میخونه تو کلاس بچه‌ها کف زده بودن. بعد این گزارشش به سواک رسیده بود، همه اینا رو گرفته بودن، آورده بودن، ریخته بودن توی زندان. دانش آموزای 14 15 ساله
که
کف زده بودن و این گزارش یکی گزارش داده بود که توی همین کلاس این انشا خونده شده و اینا کف زدن. اینا رو ریخته بودن تو سلولا، بازجویی بوده که فردا میخواسته از اینا بازجویی بکنه. ساقی میاد سرکشی سلول ها میبینه بچه های 14-15 میگه اینا کیان چیان؟ بهش توضیح میدم، میگه آقا باز کنید در رو، باز کنید در رو، باز میکنه به همه میگه برید خونتون. بعد فردا اون بازجو که میاد میگه بیارید این زندانی ها رو که بازجویی بکنه، میگه آقا اینا رو آقای ساقی دیروز آزاد کرد. بعد این ناراحت میشه، بلند میشه میده پیش ساقی که آقا چی کار داری؟ میگه بابا اینجا مگه کودکستانه؟ آخه اینجا شما اینا رو میارید، فردا اینا میرن بیرون یه چیز دیگه میشن.
عجب.
یعنی حتی برای یه انشا هم قابل تحمل نبود. حالا البته بسته به مأمور هم برخورد فرق میکرد، ممکن بود مثلا به یه سواکی، ساقی هم خب سواکی بود و اونجا کار میکردی، ولی از نظر ساقی که یه استوار هم بود، کم سواد هم بود، ولی با تجربه این بود که آقا دیگه به این طوری بکنی، مثلا اینا میان اینجا یه دوره هم اینجا میبینن، بعد دیگه میرن از چیز دیگه ای ازشون در میاد. ولی به هر حال اون موقع هر نوع روزنه ای برای فعالیت بسته شده بود، ولی معناش این نبود که فعالیت نبود. خب عده زیادی بودن که فعالیت های زیادی کردن قبل از اینکه مثلا اصلا این جنبش مسلحانه در کشور ایران پیش بیاد. بالاخره خیلی ها در فعالیت بودن و زندان ها هم تعداد زیادی
بودن. مبارزات مخفی بود.
مخفی دیگه، بله.
یعنی بخشش مسلحانه بود ولی
نه، هنوز مسلحانه شروع نشده. میخوام بگم که فعالیت های مخفی وجود داشت، ولی خب اینا دیر یا زود لو میرفتن و دستگیر میشدن، به زندان های 3 سال 5 سال محکوم میشدن. یعنی قبل از اینکه ماها بریم موضع به اصلاح این جنبش مسلحانه به زندان، زندان ها خب پر بودن. نه البته اون ابعادی که مبالغه کردن که نمیدونم 100,000 فلان اینا، ولی در به طور مقطعی شما در نظر بگیرید 2,000-3,000 زندانی سیاسی بود که اینا اکثرا مثلا کتاب خونده بود. طرف مثلا یه گزارشی ازش شده که این در مثلا دانشگاه یا در مدرسه یا در محل کار یه حرفی زده، میریختن تو خونش، کافی بود دو تا کتاب از اونجا در بیارن که یک کم کتاب بوداره و اینو تحت عنوان
کتاب‌های
مضر. بله بله از بله کتاب‌های مثلا برای مثلا کتاب مادر، کتاب خرمگس. خب اینا جرم بود، یعنی این در میفروختن، ولی وقتی که کسی رو مظنون میشدن میگرفتن تو خونش این کتاب در میومد به عنوان کتاب‌های زاله و طرف رو محکوم میکردن از 3 سال تا 10 سال به عنوان اینکه اینا نمیدونم در تشکیل گروه با مرام و رویه اشتراکی نمیدونم فلان.
عنوان کلی پرویز عزیز اقدام علیه امنیت کشور.
خب این اقدام علیه امنیت کشور بعد از پیدایش جنبش، تا اونجایی که من میدونم بعد از پیدایش جنبش مسلحان است. یعنی تا سال 49 ما کسایی رو که دستگیر کردن، البته یه افرادی قبل از اینکه فدائیه دستگیر بشن، با گرایشات به قهر، استفاده از قهر دستگیر شدن که به اینا هم همین اتهامو زدن. این در حقیقت اقدام علیه امنیت کشور یا دخول در دسته اشرار مسلح تحت این عنوان.
این قسمت دوم زمانی بود که به اصطلاح دیگه وارد مبارزه مسلح
قبلا بود بر علیه مثلا یاغیانی که در مناطق مختلف مرزی علیه مثلا پاسگاه ها فلان یاغی میشد، طرف میگفتن یاغی شده زده به کو، برای اینا به کار برده میشد. ولی بعدا شد دیگه یکی از اتهامات اصلی نیروهایی که طرفدار مبارزه مسلحانه بودن، ولی حتی یک بارم دستش به اسلحه نخورده بود. کافی بود که اعلامیه چریکای فدای خلق رو پخش کرده باشه تحت عنوان دخول در دسته اشرار مسلح، این رو چیز میکرد.